اللهم كل نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا إليك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نفداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در زمینه عصر ظهور و تحولات عصر ظهور و انتظار جامعه شیعه و مؤمنین و بشریت و طبیعتاً مأموریتی که ما در مقدمه سازی و تهیه برای عصر ظهور داریم که از او تعبیر به انتظار می شود و الزامات این امر بود. به طور اشاره عرض کردیم که اون چه در دوران ظهور به اذن الله اتفاق می افتد یک تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی بشر هست و یک واقعیتی فراتمدنی است. نمیشود او رو در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد. از وقتی در کتاب مجید اشاره میشود به اون دوران با یک ادبیات دیگری با یک بیان نورانی رفیع تری اون حقیقت بیان میشود و الفجر و لیال معش اون سپیده کل تاریخ بشریت هست و سایر آیاتی که در این زمینه هست که بعضی رو تقدیم کردن فراوان هم هستن این آیات. یک نکته از جمله مطالبی که همینجا خوب هست باز اشاره کنم این است که اون عدالتی رو هم که در عصر ظهور محقق می شود اگر می دونیم حضرت میان زمین رو پر از عدل و داد می کنن فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست که معیشت انسان‌ها عادلانه می‌شود، روابط اجتماعی انسان‌ها عادلانه می‌شود. این تحولات سطح ظاهری جامعه مؤمنین هست. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در باب عدالت مهدوی من همون رو مقدار باز می‌کنم با زبان خودم و اون این است که ببینید هر تحولی که در بیرون ما انسان ها اتفاق می افته باید ریشه در درون ما داشته باشه، یعنی ما خود ما به نقطه عدل باید برسیم، وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه ای بشه. اون چیزی که دیدید بزرگان علمای اخلاق وقتی گاهی هدف علم اخلاق رو میگن، میگن اخلاق برای این است که انسان به نقطه اعتدال و عدالت برسه، عدالت در وجودش محقق بشه. بنابراین همه قوای انسان، قوای باطنی انسان، قوای ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان در نقطه اعتدال برسه. یک عدالتی در قوای انسان باید محقق بشه. منتها دو نکته رو اینجا من اشاره میکنم. یه نکته این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی نیست، یعنی تحول روحی که در من پیدا می شود در انسان در یک شخص یا تحولی که در اندیشه و فکر یک شخص و یا در حوزه حس و رفتار شخص اتفاق می افته، این هم باید عادلانه می شود. یعنی این عدالت فقط در مقیاس فرد نیست، باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، رفتار جمعی، جامعه معطوف به عدالت شکل بگیره، جامعه عدل درست بشه. این جامعه عدل اصلش و اساسش عدالت انسانی است. خود انسان باید عادل بشه. این نکته اول که تحول در روح و فکر و ذهن انسان و همه قوای انسان و هماهنگی قوای انسان در محور عدل و عدالت که در اصل ظهور محقق میشه، این به صورت جزیره این است که آدم ها به صورت جزائر مستقل فقط عادل میشن، بلکه همه هویت اجتماعیشون، عقلانیت اجتماعیشون، تمنیات و تقاضا و تمایلات اجتماعیشون، نیاز اجتماعیشون، رفتار اجتماعیشون معطوف به عدل شکل میگیره. اینو من در یک سالی در همین محفل مفصل بحث کردم که جامعه پردازی حول امام اتفاق میفته. این مهمه، یعنی پرستش اجتماعی بر محور امام شکل میگیره، نه اینکه انسان ها فقط به صورت فردی خدا پرستی میکنن. همینطوری که در تمدن شیطانی و مادی یک پرستش اجتماعی نسبت به دنیا اتفاق میفته، مثل این تمدن مدر معبدشون دنیاست و به صورت اجتماعی دنیا رو میپرستن، در مقابل مقام دنیایی سجده میکنن، این اتفاق در محور توحید و در محور امام از ارواح نافدا اتفاق میفته. این یک نقطه در واقع این تحول در مفهوم عدالت. نقطه دومی که ما مکرر این رو تقدیم کردیم نظر اساتید عزیزان این است که اگر ما میگیم در انسان عدالت محقق میشود، عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در فکر و تعقل و اندیشه و عدالت در رفتار، عدالت رو به این تعریف نمی کنیم که قوای انسان بر محور قوه عاقله خودش حرکت میکنه. این رو هم گمان میکنم یک سال من راجع به اخلاق بر محور ولایت بحث کردم، گرچه یک قطعه از بحث که عرفان بر محور ولایت اهل بیت از نوع یا تعریف اینو بهش نپرداختیم. حالا اگر مجالی بود در همین شبهای آینده انشاءالله بحثشو میکنیم که عرفان بر محور اهل بیت یعنی چه، ولی اخلاق بر محور اهل بیت، اخلاق بر محور ولایت رو وقتی معنا کردیم نفس کردیم که متخلق شدن به این نیست که قوه عاقله انسان محور قواش بشه. دیدید در اخلاق گاهی میگن انسان قوه شهریه داره، قوه قدریه داره، قوه وهمیه داره و قوه عاقله و حتی رو از اینا شعبی دارن. عدالت این است که قوه عاقله انسان محور همه قوا بشه، یعنی شهوت و غضب و وهم انسان در محور عقل حرکت بکنه. ما هم که این مرتبه نازله تخلق به اخلاقه، اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرن، یعنی بر محور الوهیت حضرت حق، حتی خیر اخلاقی و شر بر محور توحید تعریف بشن، تعریف مستقلی از خیر و شر داده نشه، حسن و قبح برگردن به پرستش و استکبار. اون چه خوب است عبادت است، اون چه بد است در رفتار ما، اون چه بد است استکبار است. هیچ خوب و بد دیگه ای نداریم. عدل و ظلم به تبع عبادت و استکبار تعریف بشن، این نکته اشاره کردیم و بعدم عرض کردیم. و چون رسیدن به توحید از وادی ولایت عبور میکنه و از وادی تبری و تبری عبور میکنه، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق میشود که انسان به تبری تام به معصوم برسه و به تبری تام از دشمنان اهل بیت برسه. به تعبیر دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده هستند و حقیقت عبادت و سجده مال نبی اکرم و اهل بیت بنا عبد الله بنا عرف الله. و لذا در حدیث عقل و جهل دیدید وقتی عقل که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خضوع کرد و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال رو امداد کرد به قوایی جنودی لشکریانی در حدیث عقل جهل است که اونها همون قوای اخلاقی هستن. خدای متعال صفات کریمی اخلاقی رو به ایشون عطا کرده، شعاع وجود ایشون و پرتو وجود ایشونه. ما توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، شجاعت و امثال اینها نداریم الا در وجود ایشون. بقیه موجودات باید کار کنن که یه شعاعی از اون اخلاق کریمه در روحشون جاری و ساری بشه. هر کسی به یقین میرسد یه پرتوی از یقین نبی اکرم در قلبش میفته، یه پرتوی از یقین امام زمان به او داده میشه، یه جلده ای از یقین امیرالمؤمنینه. مثل خورشید که یک خورشید است، هر خانه‌ای که روشن میشه شعاع همین خورشید خانه رو روشن میکنه، هر گیاهی که بهره‌مند میشه از همین نور بهره‌مند میشه، یک خورشید دیگه در درون خودش نیست، همین خورشید روشن میکنه قلب انسان رو، قوای انسان رو جاری میشه در وجود انسان. بنابراین اگر کسی بخواد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خلق، به تعادل در تفکر و تعقل و فهم و به تعادل در رفتار برسه، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان علیه السلام شکل بگیره، نه بر محور عاقله خودش. چرخش قوا بر محور عاقله ما مفهوم تخلق به اخلاق کریمه نیست. تخلق به اخلاق کریمه سرش سجده تام در مقابل خدای متعال است که اگر این سجده محقق شد، قوای بندگی یعنی اخلاق کریمه به قلب انسان عطا میشه. اندیشش میشه اندیشه صالح، رفتارش میشه رفتار صالح. اگر وجهه وجودش به سوی خدای متعال بود به عدالت میرسه. طریق توجه به حضرت حق این است که انسان به تبری تام و تبری تام برسه. لذا اساتید یک بار دیگه این حدیث عقل و جهل که در کتاب عقل و جهل کافی است، حدیث فوق‌العاده است. به دقت ملاحظه بفرمایید، ذیل حدیث حضرت اشاره می‌کنند که این قوای عقل یعنی صفات نورانی، صفات کریمه در انسان‌ها فقط در دو دسته محقق می‌شه. همه این قوا درشون ظهور پیدا می‌کنه، همه صفات کریمه در قلبشون هست. یکی انبیاء مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا اونا رو امتحان کرده، که در روایات مکرر اهل بیت فرمودن اینا هستن که حامل ولایتن. یعنی به مقام تحمل ولایت معصوم وقتی انسان رسید، قوای نورانی معصوم در قلبش جاری و ساری میشه و نورانی میشه به اون نور، به اون حقیقت. اخلاق یعنی متخلق شدن، یعنی قلب انسان، قوای روحی انسان در محور معصوم شکل بگیره. اگر قلب انسان طواف حول معصوم کرد و از این طریق سجده در مقابل خدای متعال کرد، وقت شعار صفات نبی اکرم و معصوم در وجود او تجلی میکنه، اون وقت میشه انسان اخلاقی. انسان اخلاقی انسان است که وجودش بر محور معصوم شکل گرفته، معصوم محور همه وجود اوست. قمر سول معصوم، این میشه انسان اخلاقی. طبیعتا تفکرش، رفتارش، همه چیزش میشه اخلاقی. پس بنابراین اگر گفته میشه در دوره امام زمان ارواح ناقضا عدالت محقق میشه، نکته اول این است که این عدالت در وجود انسانها و در متن هویت اجتماعی انسانها ظهور و تحقق پیدا میکنه و انسانها به عدالت میرسن که جامعهشون میشه جامعه عادله، روابطشون، تمدنشون، مناسبات زندگیشون میشه عادله. و دوم این است که این عدالت در جامعه انسانی، در آحاد انسان به این است که همه وجود اونها قمر وجود معصوم بشه. اگر جامعه در محور معصوم چرخی، این جامعه میشه جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم کرد دیگه عادل نیست. کما اینکه اگر تخلف از توحید کند دیگه عادل نیست. اگر ذره شرک در باطن انسان، در اخفای انسان شکل بگیره، حتی اون شرکی که در روایات داره که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره، این آدم به همین اندازه از عدالت خارجه. عدالت حقیقی برمیگرده به اینکه انسان به اخلاص برسه. به اخلاص شاکله برسه، همه وجودش خالص بشه برای خدای متعال. پس این یک نکته در باب عصر ظهور، که اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر اتفاق میفته، همه زوایای زندگی بشر نورانی میشه، حیات درش دمیده میشه، عدالت درش جاری میشه، اونم عدالت به این معنی. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که همه این تحولات بر محور خود امام معصومه. یکی از تفسیرهای غلط و تحریفهایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریفهایی است که سکولاریست های مذهبی هم این کار رو کردن، کسانی که قالب سینت دعوندی هستن و میگن دید در سرنوشت اجتماعی بشر دخالت نکنه، سرنوشت اجتماعی بشر رو خود انسان ها در زمین و به صورت زمینی رقم بزنن با عقل خود بنیاد خودشون، آمدن گفتن اونی هم که در دین گفته شده اصل ظهور و تحقق عدالت این است که خود انسان ها در سیر اجتماعی خودشون بی نیاز از معصوم، مستقل از معصوم، به یه نقطه میرسن که دیگه میفهمن باید عادلانه زندگی بکنن و سعی هم کردن توضیح بدن که این امر هم آرام آرام اتفاق افتاده. یه دوره دوران بردهداری بوده، الان در دوره مدرن شما میبینید حکومت‌های سکولار دنیا حقوق بشر نوشتن و به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بشر احترام میذارن و خیلی از اون رذایل اخلاقی که ظلم‌هایی که در دوران‌های قبلی بوده الان در جامعه بشری نیست، به بشر بوده عدالت رفته، ولی این که زندگیش هم زمینی کرده تمدن قبل که تمدن در محور انبیا نیست، ولی درش عدالت داره محقق میشه. پس بنابراین اگر گفته شده بشر به سمت عدالت حرکت میکنه، این یه تحول اجتماعی که آرام آرام در متن زندگی خود بشر با اتکای به خودش بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق میفته. بنابراین اصل ظهور اصل بشری است. این تعریف خیلی عظیمی است که در دوره اصلاحات در کشور خود ما هم این ادبیات سایه‌داری بود در بعضی از محافظ. این یک تعریف بزرگ بود. اون چه اتفاق میفته این است که سرچشمه خیر امام هست. انزجرال خیر کنتم اول از او و اصله و فرع از او و مأذنه و مأواه و منتها، همین زیارت جامعه رو حس دیگه. هر خیلی هم مبدعش امام هم منتها شما. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم حق. هم همراه امامه، هر کجا حق هست امام هست. حق از امام جدا نمیشه. کمان که امام از حق جدا نمیشه. الحق مع علی یدور و معهو های شما دار. کمان که علیم مع الحق. نه حق از امام جدا نمیشه نه امام از حق. معکم و منکم و الیکم حق سرچشمش امام رو به امام هم داره. این نکته رو جلب میکنن اگر گفته میشه خیر رو به امام هست، حق رو به امام داره، معنیش نیست که امریست که از امام جدا شده مسیر رو داره پی میکنه، آخر کار غایتش امامه. نه، همین الان حقیقت متعلق به امامه، هم از امام هست هم رو به امام. هیچ وقت حق غایتش از امام جدا نمیشه، نه اینکه سیری داره پایان سیر امام هست. هر کجا حق هست اگر روحی حق درش متحقق شد این روح رو به امام داره در تمام لحظاتش، نه اینکه یه سیری می کند که آخرش امامه. هویت حق، هویت خیر، هویت از امام رو به امام. اینطور نیست که ما یه خیری در عالم داشته باشیم از عالم بالا نیاد. اینطور نیست که علم امام، حکمت امام از متن جامعه بجوشه. علم امام نقطه ظهور علم اجتماعیست. اینطوری است، علم امام از عالم بالاست، حکمت امام از عالم بالاست، عدالت امام از عالم بالاست و اون خیلی از عالم بالا باید در زندگی ما جاری بشه تا ما اصلاح بشیم. دوران ظهور دوران تحمل ولایتش، نقش ما نقش تحمل، حامل بودن حقیقت ولایت از عالم بالاست، حقیقت توحید، حقیقت ایمان، حقیقت خیرات از عالم بالا نازل میشه. بنابراین نکته دوم، اون چه در اصل ظهور محقق میشه محورش امامه. امام کلمه جامعه است، کلمه تامه است، همه خیرات او برمیگرده. امام اسم اعظم کلی الهی، اوست که سرچشمه همه تحولاته. و این رو هم اشاره کردیم که اگر میگیم امام مبدا تحولاته، نه این است که یه چیزی در بیرون ایجاد میکند جدای از خودش، خود امام حقیقت وجودیش دست پیدا میکنه در متن ارواح مؤمنین و جامعه مؤمنین. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن شدت ارتباط به اتصال و پیوندش با روح الهی که امام هست، از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتر. حدیث در کافی شریف در کتاب ایمان و کفر یه بابی دارد که اونجا توضیح دادن که مؤمنین برادر هم دیگر هستن، باب فوق‌العاده ای. این رو باید می‌دونست. پس ببینید اون چیزی که محقق میشه هم سرچشمش امامه و هم بست وجودی خود امام و تنزل حقیقت از آستان امام در متن جامعه و حیات و زندگی و قوا و وجود ما انسان هاست. ما انسان ها میشیم ملحقه به امام، حقیقتی از عالم بالا در ما ساری و جاری میشه، نورانی میشیم، پیوند برقرار میکنیم. حالا این پیوند از کجا آمد؟ از عالم دنیا نیست، و از قبل شروع شده تا اونجا ادامه پیدا میکنه، تا بعد از دنیا و قیامت هم این پیوند هست. و اما نکته دیگری که عرض کردیم این بود که والا این اصل ظهوری که اتفاق میفته به ما گفتن و همه انبیا هم گفتن، همه ائمه اولاد معصومی گفتن، امم خودشون و امت اسلامی رو دعوت کردن به انتظار این امر. این انتظار چیه؟ اصلا این انتظار یک عمل در عرض برای اعمال نیست، یک روی کرده در همه اعمال ماست. همه اعمال ما باید با روی کرده انتظار اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه یه عمل شامله، همه زندگی رو باید بپوشونه. خب این انتظاری که یک روی کرده هست توضیح میداریم که چیست. عرض کردیم که این انتظاری که یک روی کرده، ما باید روی کرده زندگیمون روی کرده به سمت ظهور باشه. خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، جامعه پردازیمون، جنگمون، صلحمون، تحقیقمون، تفقهمون، تعلممون، دانش ورزیمون، مدیریتمون، همه باید معطوف به سمت ظهور باشه. این میشه انتظار. اگر این انتظار به این معنا هم درش احتراز و اجتناب از دستگاه باطل هست، هم درگیری همه جانبه با دستگاه باطل هست. حرکت جامعه مؤمن به سمت ظهور از یک درگیری مستمر با دستگاه طواغی و شیاطین عبور میکرده، یک جهاد باطنی و ظاهری، هم جهاد اکبر هم جهاد است. جهاد اکبر این که در باطن عالم نبردی بین نبی اکرم و شیطان و شیاطین هست در باطن عالم. ما باید تو نبرد حضور پیدا کنیم. شیطان میخواد مملکت وجود ما رو، جامعه مؤمنین رو مسخر خودش قرار بده، فتح بکنه، ما رو بکنه جزء قوای خودش، ملحق به مملکت خودش. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مترسدن که قوای ما، مملکت وجود ما، مؤمنین رو ملحق کنند و خودشون رو به سمت خدا هدایت بکنن، ببرن رو به خدای متعال. با این مأموریت آمدن ما رو موحد کنن. این درگیری تو باطن عالم هست و ما تو این مجاهده اکبر باید تلاش کنیم مملکت وجود خودمون، حیات اجتماعی و فردی خودمون رو مسخر نبی اکرم کنیم. به جایی که قوای ما بشه جنود شیطان، مملکت ما محل تاخت‌ساز شیطان بشه، مملکت ما بشه مملکت نبی اکرم. این میشه جهاد اکبر. جهاد اکبر این است که تو عرصه ظاهر باید یک جنگ همه جانبه تو همه حوزه ها، جنگ سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصادی هست، شکلهای مختلفی هم داره. این جنگ همه جانبه تو طول تاریخ هم بوده. حرکت به سمت ظهور از یک درگیری و جنگ عبور میکنه. این جنگ تعطیل شدنی هم نیست. اونایی که میگن نجنگید، خودشون جنگ افروزترین آدم ها هستن. الان جنگ های دنیا رو کیا بپا کردن؟ شما بفرمایید. بزرگ جهانی رو، جنگ اول دوم جهانی رو کیا رو پا کردن؟ موحدین رو پا کردن، همین مدانیان، منادیان صلح و عدالت و آزادی و حقوق بشر، همین رو پا کردن. این فریض بزرگه که میگن آقا جنگ نباید بشه، صلح باید بشه، همه طالب صلحی. اما صلح در محور چی؟ صلح در محور توحید یا در محور کفر؟ دعوا سر همین یک کلمه تو طول تاریخ هم همه جهاد و مجاهدات در سر همین یک کلمه بوده. این طرف قاتلو حتی لا تکون از فتنتون، این مقاتل ادامه داره تا اونجوری تو بساط شیطان جمع میشه. بساط شیطان رو حضرت جمع میکنن از عالم دیگه. یوم الوقت معلوم شیطان از ظهور مهلتش تمام میشه. این شیطان که محور هماهنگی شیطان جن ابلیس که محور هماهنگی شیطنت ها در عالم او و شیاطین انس هستن، این محور رو حضرت برمیدن، این ظلمت رو جمع میکنن. بنابراین هم نکته رو کن نکته سبا بو کرد کردیم، طبیعتا یک سازندگی مستمر هم باید باشه، باید انسان ها ساخته بشن برای اصل ظهور. در دل این احتراز و جنگ و درگیری باید انسان ها ساخته بشن، آرام آرام جامعه انسانی ساخته بشه تا آماده بشه برای تحمل بشه. بنابراین همه اینها هستن. یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یه تفکریست که تفکریست به حق و به ثواب، ولی جامعه نیست، اندیشه صحیحی. میگن انتظار یعنی این، یعنی یک تحول اجتماعی قلوب انسان. قلوب انسان ها باید متحول بشه. روایات هم هست، توقیع هست، معارف نیست. من یکی از اون روایات، یکی از توقیعات و وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست و مستند این حرف هست، مستند خوبی هم هست. این توقیع رو خدمتون تقدیم میکنم. حرف هم حرف خوبیست، کاملا قابل دفاع. حرفی نه حضرت فرمودن که در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعان ما که خدای متعال اونها رو به بندگی خودش موفق بدارد، الاجتماع القلوب، یک اجتماع قلبی بر محور ما میداشتن، قلبشون حول ما جمع میشد، یعنی قلبشون رو به ما میابود، ما رو میخواستن، امام رو میخواستن، مطالبه امام میکردن. نمیدونم اینو میتونم باز بکنم، این که امام رضا علیه السلام فرمود نعیم حقیقی ولایت ما، هیچ نعمتی جز ولایت ما. اگر اینا میفهمیدن که این چه نعمتیست و به جایی که نعمتهای دیگر رو بخوان، این نعمت جامعه که همه نعمتها درش هست، قلبشون متمایل به امام میشد، اونم الاجتماع، یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعن رو به امام می آورد و طالب امام می شد و امام رو می خواست و مطالبه امام می کرد، اضطرار خودش رو به امام می فهمید و می فهمید که بدون امام نمیشه گام برداری. به تأثیر دیگه اگر یک تحول اجتماعی در قلوب اتفاق می افتاد، و ما تأخر عنهم اليوم بلقاء ما، این میمنت لقاء ما ازشون به تأخیر نمی افتاد، این برکت بهشون رو می آورد، به لقاء ما می رسیدن، که شاید اشاره به اصل ظهور باشه. فما یحبس عنهم مشاهدتنا الا لما یتصل بنا مما نکرهه، این که مشاهده ما از اونها به تأخیر میفته و حبس میشه به خاطر اینه که ما چیزهایی از اونها میدانیم به ما میرسد که ما نمیپسندیم. اگر مجتمع میشدن این اجتماع قلبی رو توضیح هم میدن، درست میگن، میگن باید انسانها طالب امام بشن، ما باید کار کنیم که انسانها امام رو بخوانن، طلبشون دعاشون از خدا متعال امام بشه، به جای همه چیز از خدا امام رو بخوان. میدونید قدم اولش هم این اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اونایی که با امام میان پای خونشون نیستن، پیش روی امام خون دلشون رو میدن، بذلوا مهجتهم فی، خونشون رو پیش روی امام میدن، بذلوا مهجتهم دون الحسین، اصحاب امام حسین اینجوری بودن دیگه، شب عاشورا گفتن کاش هزار بار پیش روی شما کشته میشدیم. وقتی حضرت بعد از ظهر عاشورا صداشون زد، این بدنها نمیخیز برخواستن، حضرت بمود آرام میگیره. واقعا هزار بارم اگر حضرت اجازه میدادن اینا زنده میشدن، برای شهادت میرسیدن. اینا کسانی هستن که همه طلبشون خود امام. قدم اول اینه، انسانی رو من مکرر عرض کردم، انسانی که بخواد به همراهی امام برسه، قدم اول بزرگتر از دنیاست، باید مطالباتش بیش از دنیا باشه. کسی که راضی به دنیاست و طلبش در دنیا خلاصه میشه، رو به امام نمیگره. این نمیتونه اجابت کنه امام رو. ما لکم اجابی لکم انفرو فی سبیل الله افتاقلتم الالعب، در سوره مبارکه توبه. مؤمن این چرا وقتی شما رو به طرف خدا دعوت میکنن میگن رو به خدا کوچ کنید سنگین میشید؟ چرا هر صدای دیگر رو سبکبار جواب میدید؟ چرا سحر وقتی قرار میگذارید پا میشید از جاتون میکنید؟ وقتی منادی خدا دعوت میکند بر نمیگیرید. ما لکم اضاقی للکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم. وقتی میگن بیاید کنار امام حسین، چرا آماده نیستید؟ جای دیگه زود حرکت میکنید؟ چرا هر صدای رو اجابت میکنید؟ قرآن بفهمد ارضیتم بالحیات دنیا، راضی دنیا شدید. اگر کسی راضی به دنیا شد، بیش از دنیا نمیخواد، درهای قید و روش باز نشد، این اجابت نمیتونه بکنه، سنگین میشه. سبکبالی ترابط از دنیا. انسان تا نفهمد قل متاع دنیا غنی، که متاع دنیا کمه، رو به امام نمیاره. پس برای شرط اول اینه که انسان بیش از دنیا رو کنه. ولی اینایی که رو به امام میارن، وقتی بیش از دنیا رو میبینن و بیش از دنیا رو میخوان، کم کم وقتی روش میکنن میرسن به اینکه همه اون بیش از دنیاهایی که میبینن یه جلوی از خود امام. کمان که در سیر انسان در وادی توحید اینه دیگه، انسان اصلا بهشت خدا رو میخواد. اگر روش کرد میفهمد بهشت مخلوقه، چیزی نیست در عرض خدا رو میخواد. کم کم میرسد به مقام محبت، خود حضرت حق میخواد. اگر بهشت رو میخواد، چون جلوه از محبت خدا متعال در بهشته. اونایی که با امام آمدن کم کم مطالباتشون رفعت پیدا میکنه و خود امام رو میخوان، طلبشون میشه طلب امام. بنابراین اون چیزی که ما باید کار بکنیم، اتفاق میفته تا جامعه منتظر ساخته بشه، جامعه منتظر جامعه باید این هست. ما باید سعی کنیم قلوب مجتمع حول امام بشن، طلبشون بشه امام، امام رو بخوان، خودشون رو مستقر به امام ببینن، احساس استقلا نکنن، خیال نکنن خودشون میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن. باید به این نقطه برسن. درست سلام، واقعا جامعه موحدین در قرب ظهور به این نقطه استقرار میرسه. برای این کار بعد دعا کرد، محافل دعا تشکیل داد، نجوا، همه اینا درسته. باید توجه به حضرت در عالم زنده کرد، در بین مؤمنین کاملی جور، در بین درجات پایین تر، حتی در بین موحدین و در حتی غیر بین موحدین. ما باید نام حضرت رو زنده کنیم، یاد حضرت رو زنده کنیم و هر کسی با زبان خودش حرف بزنه که سعادت تو جز در پرتو امام نیست، او باید بیاد تو عالم درستی. این حرف صحیح. ولی سوال همینه، این به همین راحتی اتفاق میفته؟ اینو من مکرر تقدیم کردم که اقلا انتظار، اقلا ایشی شروط ندارم. یک، انسان حضرت رو بشناسه، آرمان های حضرت رو بشناسه، دل به آرمان های حضرت ببنده، بخواد اون آرمان ها، اون اهدافی که حضرت میخوان بخواد. اینجور نباشه که از زن خودش یار امام بشه و دنبال محل مشکلات خودش باشه. خیلی وقتا ما به یک مشکل اجتماعی برخورد میکنیم که اتفاقا اون مشکل هم خدا متعال پیش آورده که ما رو آماده کنه برای اصل ظهور. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. این روایت رو که آیه قرآن رو که همه شنیدید، خدا متعال از ما شما رو مبتلا میکنه به گرسنگی، خوف، ثمراتتون رو میگیریم. 50 سال یه جامعه زحمت کشیده ازش میگیریم، یا آدم 30 سال زحمت کشیده زحمتش ازش میگیریم. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. شما رو با مال و نفس و ثمرات زندگیتون امتحان میکنید. چرا؟ روایات داره فرمود چون این امکانات رو ما به شما داده بودیم که به خدا برسید، رو به ولی خدا بیارید، این امکانات رو جای دیگه خرج کردید، مشرک شدید. حالا ازتون میگیریم که تو گرفتن رو به خدا بیارید. بزن فقط و بشر صابرین، اونایی که پای این برای ما می ایستن بهشون بشارت بدیم. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه. وقتی مصیبت به اونا میرسن میگن ما از خداییم، به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی میدونن که این مصیبتی که رسیده به تعبیر اصلا خود عنوان مصیبت رو دقت کنید، چی مصیبت؟ یعنی چیزی که با آدم اصابت کرده. خود اصابت تو مفهوم هدفگیری هست، یعنی یک دست تدبیر حکیمانه این هدف منو هدف گرفته و من اصابه کرده. میفهمد که این بلا با هدف آمده. هدف چیه؟ برای چی آمده؟ چی منو هدف تیر بلا قرار داده جز خدای متعال؟ و من اقلوبن نکن، ما این کارو میکنیم. ببینید حتی قرآن وقتی داستان بنی اسرائیل رو نقل میکنه که مبتلای به فرعون شدن، اون ابتلاء عظیم که پسرانشون رو میکشت، دخترانشون رو زنده گرفت، اون ابتلاء عظیم رو قرآن ذکر میکنه. میفرماید و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلاء عظیم بود از جانب ربتون، از مربیتون. شما رو توی وادی تربیت قرار داشت، داشت تربیتتون میکرد. قوم موسی تو همین ابتلا تربیت شدن دیگه. برای ما شیعیان رو قبل از ظهور گرفتار میکنیم که چی؟ که از این تعلقات آزاد بشن. اگه امام میخواد با این تعلقات نمیشه، باید تعلقاتتون رشد کنه. لذا همینجوری نمیشه خیال کنیم انسان به مطالبه امام میرسه. اینجوری نیست. اون بلاهای عظیم الهی نیاد ما رو شستشون نده، ما با زندگی با مطالبات خودمون زندگی میکنیم، با مطلوبهای خودمون زندگی میکنیم. اون بلای عظیم میاد که چی؟ که ما رو آزاد کنه. ما تو بلا به خدا برسیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. همه این امکانات برای این بود که ما به خدا برسیم. حالا هم گرفته ما رو، داره خودش به سمت خودش میبره، الحمدلله. این میشه صابر. صابر اینه، صابر اون کسی است که تو بلای الهی سیر به سمت خدا میکنه. هدف بلا، میدونه تیر بلای الهی به من اصابت کرده و این اصابت هم ربوبیت بوست، میخواد منو رشد بده، میخواد من چیکار بکنه، میخواد منو به خودش برسونه، میرسه به خدا. این میشه صابر. صابر اون کسی است که با پای بلا خدا رو میابرد. حالا یه عده دیدی این بلای سنگین میاد، الان این سنگ تختی ها و دشواری هایی که شما میبینید، هر چه که هست وقتی نگاه باطنی بکنید، حجاب های ظاهری تو بردارید، ربوبیت خداست، داره جامعه مؤمنین رو رشد میده. همه این بلاهایی که شما میبینید، این به معنی توجیه ضعف ها نیست. در ورای همه این تدبیرها اوش داره تدبیر میکنه و او داره ما رو رشد میده. حالا اینا حد بکنید، بعضی تو همین بلایی که آمده که ما رو از تعلقاتمون جدا کنه، صرف به تعلقات خودشون میچسبن. اگر میره یه جنس بخرم زیر گرون شده، نمیگم تورم چیز خوبیش نه، اصلا بحث من توجیه ضعف ها و بحث از اینها و یا بحث وضعیت اجتماعی نیست که بخوام اینو تحلیل کنم، اثباتن نفیم. نکته یه عرض میکنم، عرض این اطلاع برای اینه که منو آزاد کنه. من به جایی که آزاد بشم به تعلق خودم میچستم، میگم ایشان به حضرت اینه، من به تعلق خودم میرسیم. این چه انتظار نیست؟ این انتظار به جایی که رها بشم تا به حضرت برسم، کسی به حضرت میرسه که از این تعلقات رها بشه. تعلقات خودم رو میگیرم، حضرت میخوان ما رو از مظاهر تمدن مادی که وارد زندگی ما شده و نباید میشود، از این معیشت و سبک زندگی که تو مقیاس الگوی توسعه وارد زندگی ما شده، همه جا رو پوشونده، حضرت میخوان ما رو رها کنن تا آماده بشیم برای ظهور، برای اون تحول عظیم. ما همین سه پیش از این میشن به حضرت میان، همین رو به ما میگرد. این که نمیشه انتظار کنید. انتظار اینه که حضرت رو بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، دل به اون هدف بدیم، یکی دله بشیم، اهداف دیگر از دلمون ببریم بیرون، دغدغه خاطر ما بشه اون هدف، امید به تحقق اون اهداف پیدا بکنیم. هم میخواهیم هم امیدواریم، نقشه راه اون هدف رو هم به دست بیاریم، حالا وارد اقدام بشیم. این میشه منتظر. جامعه منتظر جامعه ایست که مطالباتش از سطح مطالبات کنونی بیره بالاتر، انتظارش انتظار بزرگتری است. دنبال تحقق جامعه مدرن نیست، برداشتن حجاب مدرنی که از مطالبات بشر شما خیال میکنید کار آسانی؟ حتما محفل دعا و انفانس و ذکر و شب زندگاری و یاد حضرت و تذکر به حضرت لازمه. ولی سوال من اینه، واقعا روی کرده انتظار که باید در ما تحول در طلب ایجاد کنه، اجتماع قلب ایجاد کنه، اجتماع من القلوب، همه با هم حضرت رو بخوان بین خدا، واقعا از خدا حضرت رو بخوان، اون نعیم حقیقی رو بخوان، عبور کنیم از این نعمتهای عادی. این کار آسونیه؟ بعضی خیال کنم فقط با محفل بپا کردن، این نیست. اگر به امام بگن شما برای تحول قلوب و توجه به حضرت چه کردید؟ چه کردید که این حلقه های دعای عرفه پیدا شد؟ شما همه تون 40 سال قبل یادتونه دعای عرفه خونده می شود. چه کردید که جمع کردن از تجمع 50 نفری و 100 نفری شد 100,000 نفر و 200,000 نفر و 1,000,000؟ هر دیگه ذکر رسید حتما گرفتن. چی میگه این حلقات نباید باشه؟ ولی میگه من یه انقلاب کردم، بیش از 200,000 تا شهید مثل دستگل دادم که بعضیشون از اولیا بودن، چند صد هزار مجروح دادم که هنوز رو تو ویلچرها و توی بیمارستان هستن. من اینجوری آمدم که میدونم شما اینو اقدام برای اجتماع قلوب نمیدونید؟ تجمع قلوب بر محور امام، تحول قلبی جامعه چجوری درست میشه؟ چجوری انتظارات بشر درست میشه؟ همین جایی نکته ره که باز مکرر اشاره کردم تقدیم کنم و این است که ما اینو مکرر عرض کردیم که آشورات که ارتقاء وجدان درست میکنه، انتظارات بشر، مطالبه بشر رو فراتر از دستگاه مدیریت مادی میبره. دیگه بشر قانع نیست به دستگاه شیطان، به وعده های شیطان، به تزیین ها و اقواهای شیطان. حضرت دنبال حکومت بودن، تردید نیست که انقلاب سید و شهدا این نهضت عظیم و بی‌بدیل سید و شهدا، این تحول عظیم در همه عوالم خلقت، این عبادت عظیم معطوف به عصر ظهور بوده، معطوف به قیامت بوده، معطوف به رجعت بوده، جهتش همین بوده. حضرت دنبال شکستن ساختار اجتماعی سال 61 و ایجاد حکومت تو سال 61 نبودن، این میسور نشدن. بعد سید و شهدا هم اونایی که قیام کردن حتی دور امام سجاد نیومدن. میدونید من نمیخوام تحلیل کنم قیام ها، قیام سلیمان، سرد خوزفی و دیگران نیومدن دور امام سجاد. حضرت میخوان قلوب رو حول امام جمع کنن، قلوب رو به یه رفعت در طلب برسونن، به یه جایی برسن که به غیر امام قانع نباشن، به کمتر از امام قانع نباشن. این با عاشورا درست میشه. شهادت سید و شهدا که آرام آرام بصیرت میاره، براعت میاره، موضع‌گیری میاره، ارتقاء وجدان میاره و ما رو به انتظار میرسونه. انتظار اگر معنی طلب حضرته، باید یه تحول جمعی در قلوب پیدا بشه، قلوب رفعت پیدا کنه، قانع به دنیا نباشه. اگر همه دنیا رو هم بشتارم بگیرن این چیز مطلوب من نیست. فرض کنید اگر این پرچمداران مادی وعده هاشون محقق شد، که نمیشود، یعنی شیطان نمیتونه وعده هاشو تو عالم محقق کنه، دائما وعده میده تخلف میکنه، بعد تلول یه وعده جدید میده، هم فرض رو اینجوری فریب میده، وقتی دعوت رو گناه میکنه یه لذتی رو در نظر من بزرگ میکنه، من وقتی به طرفش میدم میکشم میبینم این خیلی کوچکتر از اون چیزی بود که منو اقناع بکنه. میگه درست اشتباه کردی، این دومی تلول نظام که وعد تکم و اخلاق تکم، من وعده دادم دروغ هم نکنم. فرض کنید این تمدن مادی وعده هاش محقق بشه، شما دیگه انتظارتون برداشته میشه؟ یا روح منتظر روحیست که همه این وعده ها چنگی به دلش نمیزن. این که شما انسان منتظر رو بکنید، تحول قلب ایجاد بکنید، اونم تحول جمعی، حلبی در انسان ها پیدا بشه، بیشتر از دنیا بخوان امام رو بخوان، این روح انتظاره، این به این راحتی درست میشه. این کار میخواد، گفتگو میخواد، فهم معارف میخواد، حلقات اخلاقی میخواد، حلقات ذکر میخواد، ولی فقط اینا نیست. بنابراین ما ممکنه نیستیم که روی کرده انتظار حتما برش توجه به حضرت، تنبه به حضرت، رو به حضرت آوردن باید وجود داشته باشه. ما باید کاری بکنیم که مؤمنین برسن الاجتماع من القلوب، تجمع مؤمنین، تجمع قلبیشون بر محور امام بشه. این درسته، ولی این رو در حد تصرفات کوچک تفسیر کردن، این تجمع قلبی که با عاشورا درست میشه، این فقط با حلقات ذکر درست نمیشه. اشکال دارم این یک کلمه و حتما باید این باشه، حتما این مجالس و محافل ضروری هم دو طرفش اشکال داره. بعضی ها میگن آقا باید اقدام عملی کرد، این ورش انکار میکنه، هم باید اقدام عملی کرد، برنامه ریزی همه جانبه کرد، در مقابل کفار طراحی داشت و همه اینا مقدمه است. از کرد اینا اصلا اصلا ظهور نیست که گیرن شما یه تمدن اسلامی ساختیدی که اصلا ظهور نیست، این تمدن عالمگیر هم کردید، این هم اصلا ظهور نیست. ولی اینا چجوری درست میشه؟ سخن همین هم. بله حتما باید برو با متوجه امام زمان، اما چجوری؟ سلام سر چگونگیشه، چجوری میشه که آدم ارتقاء وجدان ایجاد بکنه، آدم ها از همه حوثهاشون بگذرن، هیچی نخواهی جز امام. همه تاریخ بالا همین بوده، همه انبیا آمدن این کارو بکنن، همه اولیا آمدن این کارو کنن، مگه انبیا غیر از این میخواستن کارو بکنن که انسان به جایی برسد که جز خدا رو نخواد، جز ولی خدا رو نخواد، جز خلیفت الله رو نخواد، بدون هیچی مشکلش رو حل نمی کنن جز خدا علیه الله و کافر نفسه، بدون همه بدون خدا هیچ هم و خدا احتیاج به هیچی نده. همه بعد سر همین یک کلمه بوده، اینا چه جوری میشه درست کرد؟ بنابراین مهم اینه که اگر توجه به حضرت باید پیدا بشه، همه رو توجه به حضرت بیدیم بردن. این توجه هم مراتبی داره، با همه با اول کسی باید با زبان خودش حرف زد، این هم درست، اما چجوری واقع میشه؟ تحول در گروه با حرف و حدیث درست نمیشه. اگه با حرف و حدیث درست بود، نیاز به عاشورا نبود، نیاز به شهادت صدیقه طاهره نبود، نیاز به شهادت امیرالمومنین نبود. مگه اینا در مسیر تحقق دولت کریمه اهل بیت در ظهور و رجعت نیست؟ نیازی به اینها نبوده که میشد با حلقات ذکر حل و فصلش بکنید. این به معنی انکار حلقات ذکر هم نیست. حتما وقتی توجه به حضرت پیدا میشه، وقتی حکومتی دینی بود، حتما اینا باید برش رشد کنه. شاخصه رشد حکومت دینی اینه که توجه به حضرت درش رشد کنه، و الا دینی نیست. این واضحه. اگر در حکومتی توجه به خدای متعال رشد نکرد، این پیدا دینی نیست. همینطور توجه به خلیفت الله، اگر توجه به خلیفت الله طلب حضرت، روی به حضرت روش نکرد، پیداست دینی نشده جامعه، چون دینی شدن به فروع نیست. حتما فروع هم هستن، ولی اصل دینی شدن جامعه به اصولشه. باید توجه به خدای متعال طلب پیدا کنه، توجه به امام بعد میاد تو فروع. ولی این چجوری واقع میشه محل بحثه. بعضی ها خیلی ساده خیال میکنن بله حلقات ذکر میگیریم و بعضی ها من دیدم اینقدر آسان خیال میکنن یه حلقه ذکر میگیرن دعا میکنن اینا عالم دارن میدارن به سمت ظهور طیب الله هم خواست هم بیاید دور هم جمع بشین. امشب میخوان مثلا یه حادثی عظیم و بزرگ مثلا ما 40 نفر رقم بزنیم، حرفا نیست. بله دعا خوبه، ذکر خوبه، اثر داره، ولی مقیاس داره. یه دعایی رو باید امام زمان کنن، عالم رو جا به جا کنن. دعای سحر امام زمان یه دعایی هم ما میکنیم، اینا رو باید هماهنگ بشه، درست. ولی بعضی ها من دیدم از تو دیدید مثلا امام با این عظمت میدن انقلاب میکنن و کار جلو میبرن، میگن پشت صحنه ما کار میکردیم. طیب الله هم خواست. نمیگم کار شما بی اثره، اثر داره حتما، دعا ذکر موثره، ولی این همه مجاهدت و شهادت و سختی و تلاش و اونم شهادتی که بعضی واقعا از اولیاء خدا هستن، اینا رو آدم ببره تو حاشیه، دیگه ما پشت صحنه کار میکردیم. چه عجبیه، چه تحلیل غلطیه از رسیدن به اصل ظهور. از همون گذر کنم، یه سخنی رو دیشب تقدیم کردم، توضیح میخواد. لیکن من میدونید من معمولا اهل خیلی بحث دادن حرفا نیستم، یه بحثاری این رو دوستان میگن، گاهی هم من نگرانم که بحث فرهنگی سده سیاسی پیدا کنه، حاشیه سیاسی پیدا کنه، لذاری که این بحث رو بحث میدن. من بحث سیاسی نیست که داره، بحث فرهنگی در واقع اصل ظهور میکنه که ببینیم چجوری این محقق میشه، چه مأموریتی ما داریم برای اینکه جامعه سمت ظهور حرکت بکنه. یه رو تیرم اشاره کردم با اون اینکه این تحولی که شما میگید باید اتفاق بیفته، آرام آرام جامعه مؤمنین به سمت ظهور برن، مطالباتشون بیشتر بشه، اجتماع قلب پیدا بکنن، این یه امریستی در طول تاریخ شیعه آرام آرام اتفاق بفته و همین انتظار بوده که جلوی منحل شدن شیعه رو در جوامع دیگه گرفته بود و نداشته که جوامع دیگه با تمام برنامه‌ریزی شیعه رو بتونستن منحل کنن. آخرین حجابی که روی ظهور افتاده که حجاب مدرنی تر که حجاب شیطانی، این هم جامعه شیعه رو فرید نداره، شاهدش انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی انقلاب برای مدرنی تر برای بلیسان است، یه انقلاب فراغی هم هست، هر چی هم میخوان تلاش کنن تلاش کنن باش تا صبح دولتش بدنن. یه نکته بود نمکه دیگری بود که این تحولات هم به سرانگشت اشارت امام زمان در محور فقاهت اتفاق افتاده. شما در هیچ دوره قبل از ظهور نمیتونید دستگاه فقاهت شیعی رو تأثیر کنید، این تأثیر شدنی نیست. بگید این دستگاه ضعفاش باید برطرف بشه، بله اصلاح باید بشه، باید تحولات جدی درش اتفاق بیفته، بله همینطوره. هرچی ما به اصل ظهور نزدیک میشیم مأموریت دستگاه تفقه شیعی شدیدتر، دقیقتر، انتظاراتی که از اونا از طرف حضرت بالاتره، این همه روشن. ولی این دستگاه قابل حذف نیست. حالا این مقدار انشاءالله خواستم اینو باز بکنم که حضور دستگاه تفقه دینی در پیشبرد جامعه به سمت ظهور چگونه اتفاق میفته. هم از بستر تفقه و رابطه تقلید و مرجعیت بوده، هم از بستر ولایته. فقط بستر جریان خلافت امام زمان بستر کارشناسی تقلید نیست. یعنی رابطه دستگاه تفقه دینی با جامعه فقط رابطه تخصص با جامعه نیست، که متخصصینی هستن، فراتر از این رابطه است. هم رابطه تخصص که جامعه نیاز به تخصص در فهم دین فرهنگ مذهب داره، هم یک دستگاه مدیریتی و ولایتی، یعنی واسطه ولایت حضرت هم هست. و تو طول تاریخش هم اینجوری بوده. من یک گاهی مکرر گفتم حتی همون فقهایی که تو طول تاریخ منکر ولایت فقیه بودن خودشون اعمال ولایت کردن، یعنی تصرف کردن تو جامعه و جامعه شیعه رو پیش بردن. فقط یه متخصص نبودن بگم به من مربوطش، من میشونم نسخه میدید، اینجوری نبوده دید که یه دستگاه فقاهت شیعی اینجوری بوده که فقط نسخه مینوشته، یعنی من نسخه میدیدن اینجوری بوده. حالا انشاءالله این توضیحش رو بوده که حلقه اتصال جامعه به اصل ظهور فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که از طریق دستگاه فقاهت هم تبیین میشه هم به نوع اعمال و اکرام میشه، و این دو تا حلقه هر دو بوده، یه امر بدیعی هم نیست، گرچه رشد کرده رو به رشد بوده، این رشدش هم یه رشد تاریخیست. باید ببینیم هم فقاهت به معنی تفقه دینی رشد پیدا کرده و هم فقاهت به معنی بستر مدیریت دینی رشد تاریخی داشته، و البته ما هنوز سرآغازیم، نیاز به یک رشد بیشتری دارید. این به معنی انکار کاستی ها نیست، حتما ما در دستگاه تفقه دینی نسبت به اصل ظهور و اون امر عظیم کاستی های بزرگی داریم و اینا باید اصلاح بشه. اصلاح غیر عبور هست، ایجاد یک طبقه مرجع جدید هست که بگیم برای سمت حرکت به سمت ظهور باید یک طبقه مرجع اجتماعی غیر از دستگاه فقاهت درست بشه. این محل بحثه که چنین اتفاق میفته تا قبل از ظهور، اون که ما از ادله میفهمیم اونی که از بیانات معصومی میفهمیم. حالا اگر یه جایی در گوشی یه نفری یه حرف میزدن، اون حرفای در گوشی ما بلد نیستیم. اون حرفای که در گوشی نبوده، تو کتابای شیعه تو طول تاریخ نوشته شده به دست ما رسیده، اینا نیست که جریان جامعه شیعه قبل از ظهور از بستر یک تفکر رو به رشد، یک مدیریت دینی رو به رشد عبور میکرده که رو به رشد هم بوده. یعنی شما مدیریت دینی رو در دوره شیخ طوسی رو الان نمیتونید مقایسه بکنید، در عین اینکه حتما این دستگاه نیاز به تحلیل، اصلاح و ارتقاء ظرفیت داره، ولی این دستگاه قبل ظهوره. حضرت هم گذاشتن، به راحتی هم نمیشه جا به جا کرد. بعضی ها که گاهی خیال میکنن اینا رو راحت میشه جا به جا کرد، فقط عرض خود میبری و زحمت ما میبری. اصلا این تصرف در مقیاس حضرت کوچکتر از حضرت کی میتونه این تصرفات رو بکنه؟ این که حلقه اتصال ولایت خودشون، فرهنگ خودشون، هدایت خودشونو به جامعه چی باید رقم بزنیم، خود حضرتن اصلا دیگران نمیرسه جا به جاش بکنن. خود حضرتن که این حلقه رو پیش میبرن، اصلاح میکنن، حفظ میکنن، جایگزین جاش میارن، هر کاری هم حضرت بکنن ما قبول داریم. ببینید کسی سر این بحث نداره، حضرت هر کاری بکنن درست، بگن این نباشه او باشه رو سر ما. مگر ما که دنبال دستگاه فقه هستیم از سر دلمون رفتیم؟ حضرت فرمودن برید ما رفتیم جا رجا کنن، برو سر میذاریم، ما تابع حضرتیم، به هیچی دل نرستیم. مؤمن باید اینطور باشه. مؤمن داره امام که قید نمیزنه، امام رو شرط خصوصیت قبول نمی کنه. امام امام هست، امام هست که گفت امام هست. اگر امامتش اثبات شد دیگه هرچی رو یک خوبه یه حده الحق و محل میشه. یه نمیشه به امیر المومنین قید زد. معنی تسلیم محض بودن به امام همینه، ما امام قید نمیزنیم. بعضی هم میگن آقا شما به امام قید میزنید، حضرت میشنن. من این که حضرت میشنن که معلق اصلا به قول آقای نزاد کبردی که نیست، همه این کبردیات ما قبول داریم، از مسلمات امام شناسی ما نزاد صغردی، اختلاف صغردی که حضرت گفتن به نظر ما نگفتن. این که دوران فقاهت تمام شده یه دوره جدید رسیده، این محل بحثه. چی میگه تمام شده؟ بر اساس کدوم دلیل، کدوم روایت، کدوم آیه، کدام مطلبی که از اهل بیت به ما رسیده؟ درگوشی گفتن ما درگوشی قبول نمی کنیم، ما اصلا درگوشی نداریم. اگه بنا باشه درگوشی بگن میشه خمساری میگه. اگه اگر درگوشی هم تو تاریخ میگفته به امام میگفته، چرا به شما بگه؟ یکی بگید به ما درگوش ما گفتن که اینجوری میشه، خب اون درگوشی مال خودتون، به درد کسی نمیخوره. ما اصلا درگوشی قبول نمی کنیم. ما همین معارفی که مونده و معتقدیم که این معارف در راه برای ما تا اصل ظهور کفایت میکنه. عذرخواهی میکنم از این که تأخیر شده. سلام علیکم یا ابا عبدالله.